أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح وعليكم السلام ورحمة الله. سخن ما در عقد متعه باکره بالغه رشیده بود، عرض کردیم روایات مسئله رو بررسی میکنیم تارتن فارغ از بحث اذن اب و عدم اذن اب، یعنی لو خلیه و نفسه چه حکمی دارد ازدواج متعه با باکره بالغه. عرض شد در این زمینه چهار دسته از روایات وجود دارند. دسته اول روایاتی که اصل جواز عقد متعه رو با باکره بیان کردن، چهار روایت عرض کردیم که یکیش صحیحه جمیل ابن دراج بود. دسته دوم و طائفه دوم روایات دال بر عدم جواز که سه روایت بود و هر سه روایت از نظر سندی و بعضی از نظر دلالی مشکل داشتند. طائفه سوم از روایات، روایات دال بر کراهت تمتع به بکر بود که ما یک روایت عرض کردیم و عرض شد البته کلمه تکره و یکره که آمده ممکنه که کراهت اصطلاحی باشد و ممکنه که حرمت باشد و نهی، ولی ظهورش بیشتر در کراهت اصطلاحی است. یه نکته‌ای هم که نگفتم به ذهنم بود، نمیدونم چرا نگفتم، این کلمه للعیب علی اهلها عبارت اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یتزوج البکر متعتم قال یکره للعیب علی اهلها. این للعیب علی اهلها اگر ظهور در علیت رو بپذیریم اتفاقا، خب اگر آمد و یه جایی عیب بر اهل چیه؟ نبود. یعنی کاملا مخفیانه عقد متعی بسته شد که حتی خانوادش هم متوجه نشدن که تا چه برسه به بقیه. خب طبعا دیگه متعه باید اشکال نداشته باشه علی ای حال، ولی ممکن هم هست حکمت باشه، ولی ظهورش انصافا ظهور در علیته. خب یعنی میخوام بگم حتی همین کراهت یا حرمت در صورتی که عیب بر اهل نباشه بنابر استظهار علیت دیگه اشکالی ندارد. طائفه چهارم روایات، روایات دال بر جواز بود به شرط عدم دخول، که در این زمینه صحیحه زیاد ابن ابی الهلال وجود داشت، موثقه اسحاق ابن عمار هم وجود داشت، البته مرسله ای هم بود اینجا. نتیجه جمع‌بندی این چهار طائفه در ضمن مقام اول که بدون در نظر گرفتن مسئله اذن و عدم اذن ابه شد جواز اما مکروه به شرط عدم دخول. این حاصل جلسه گذشته بود.
برای
جواز، اگر دخول باشه مشکل داره. بله، چون تعبیر روایت این بود لا بأس به ان یتمتع بالبکر ما لم یفزع الیها، به شرط این که افزا نشود، مخافت کراهیت العیب علی اهلها، به خاطر این جهت باید این گونه نباشد. باز یا الله، موثقه اسحاق ابن عمار هم این بود قال قلت له رجل تزوج بجاریت عاتق علی ان لا یفتزها ثم اذنت له بعد ذلك قال اذا اذنت له فلا بأسه، شرط اینه که عدم افتضاض باشه، بعدن اگر دختر راضی شد اشکال نداره. این نکترم باز من امروز اضافه دارم میکنم، از جمع بین صحیحه زیاد ابن ابی الهلال و موثقه اسحاق ابن عمار در بحث عدم دخول برداشت حقیر اینه که شرط باید بکنن عدم دخول را، و اگر خانم رضایت نداد باید به این شرط کماکان عمل بشه، یعنی در اصل صحت عقد باید حتما شرط عدم دخول بیاد. اما بعد از صحت عقد اگر بعدن خانم اجازه داد اشکالی ندارد. روشن چی دارم عرض میکنم؟ انعقاد عقد باید با این شرط باشه، با این شرط به نفع خانم در واقع، ولی بعدن اگر خانم از این حق خودش گذشت اشکال نداره. برداشت حقیر از این دو روایت در بحث شرط عدم دخول اینه. یه بار دیگه روایتاشو میخونم ببینید شما هم برداشتتون با منه. سمعت ابا عبدالله علیه السلام صحیحه زیاد ابن ابی الهلال یقول لا بأس بأن یتمتع بالبکر ما لم یفز الیها، یعنی شرطش عدم افضاء، مخافت کراهیت العیب ارا اهلها.
ما اصلا بحث شرط، بحث شرط
بله دیگه،
شرط شرط شده بوده حتی اگر عبود مطلق باشه ما میگه لا بحث ما
به شرطی که افضاء نشده.
نه شرط از طرف دو طرف نباشه، شرط از طرف شارع باشه.
بله دیگه باید افضاء نشه دیگه.
نه باشه ما میگه شرط، یعنی شرط یا زن یا مرد عقد
نه، میخوام عرض کنم اصلا شرط صحت این عقد اینه که افضا نشود. نه حالا فعلا روایت اول ازش چی میفهمیم؟ حالا هر دوش رو لحاظ میکنیم. یک برداشت اینه که شارع اومده چنین شرطی گذاشته، خب این شرط رو میگیم شارع به عنوان حق خانم گذاشته، لذا اگر خانم بعدن آمد و از حق خودش شکار کرد صرف نظر کرد نباید اشکال داشته باشه. ولی یه اشکالش اینه که اگر خانم از اول گفت من همچه حقی رو نمیخوام، اگر شرط شارع باشه باید این عقد چی باشه؟ باطل باشه. در حالی که بعدن اگر روایت میگه اگر اجازه داد عقد چیه؟ صحیحه. پس اگر شرط شارع باشه این مشکله رو داره. اما شاید نه، شرط خانمه، یعنی خانم شرط میکند که افضایی صورت نگیرد، چون حقیست از ناحیه خانم که چنین شرطی میتواند بکند و باید این شرط رو در لحظه عقد بکند. اگر بعدن از حرفش برگشت اشکالی نداره، این قابل جمع هست. البته یه مقداری یه ذره پیچی هست انصافا، ولی برداشت اینه لا بأس. به خاطر همین گفتم از فکر شماهایم استفاده کنم، لا بأس به ان یتمتع بالبکر ما لم یفز الیها مخافت کذا. موثقه اسحاق ابن عمار میگه قلت له رجل تزوج بجاریت عاتق الا ان لا یفتزها یا یفتزها. این الا یعنی کاملا به شرط این، آره این دومی تصریح به شرطه. ثم اذنت له بعد ذلک، از این تفسیر در روایت موثقه من میخوام روایت صحیحه را هم برداشت کنم، یعنی اون الا ان لا یفتزها انگار اونم بوده. گفت ما لم یفز الیها ما یه مصدریه ظرفیه است، اما در قالب شرط ثم اذنت له بعد ذلک، بعدن آمد و اجازه داد. قال اذا اذنت له فلا بأس، یعنی شرط رو کی گذاشته؟ خانم گذاشته، شرطی حقی برای خانم آورده، بعدن اگر از حقش صرف نظر کرد اشکالی بگید نداره. پس چی برداشت میکنیم از این دو روایتی که دال بر جواز به شرط عدم دخول؟ برداشت بنده اینه والله العالم علی الظاهر والله العالم، که مراد اینه که باید شرط شود، باید شرط شود، که باید شرط شود که افتضاح صورت نگیره، اما اگر خانم بعدن از این حقش گذشت مانعی ندارد. خب باید، یعنی ما از عبارت شارع گفت ما لم یفز الیها، نگفت من روایت اول دست منو بسته لا بأس به ان یتمتع بالبکر ما لم یفز الیها. خب نه، اولی مقداری اولی سخته، عرض کردم اولی سخته که بزنیم به حق. لا بأس، اجازه بدید، لا بأس به ان یتمتع بالبکر ما لم یفز الیها. ای چیه؟ خب سوال من اینه، سوال من اینه که این حق یا حکم به نظر شما؟ حق. اگر حق باشه، شما اگر حق برداشت میکنید، خب دومیش هم حق دیگه، چون شرط کرده. حالا حق کیه؟ من یه احتمال دیگه ایم به ذهنم آمده، میتونه حق شوهر، حق مردم باشه. میگه من به شرطی با شما ازدواج میکنم و عقد میبندم که مواقعه صورت نگیره. البته بله دیگه، نگران، بله نگرانی های متعدده، چون میگه رجل تزوج بجاریت عاتق الا ان لا یفتزها. این الا میتونه به کی بخوره؟ به رجلون بخوره. چی؟ خب اشکال نداره. آها ثم اذنت له. چرا؟ حرف شما خوبه، برگشتم از اون برداشت. اشکالی نداره دیگه، بله. اگر حق باشه فرمای شما همینه، یعنی شرط نکنه مانعی نداره، چون یک حقی بوده، از گاهی از اول از حق خودش میگذره، گاهی در وسط کار از حق خودش میگذره. فرمایشتون درسته. این اگر
شرط بحث
رو بحثشو میکنیم، بحثشو میکنیم اگر فرصت بشه، همین امروز اشاره میکنم. خب حالا کدوم یکی؟ نه دیگه، موثقه است جان. اینها رباطش توثیق شدن. حالا دقت در کجا شما دارید میگی؟
این که از تزول احکام میگید؟
بله بله،
اونجایی که
شما موثقه اسحاق رو دارید میگید؟
بله، احمد بن محمد، محمد بن اسماعیل، محمد بن عبدالله ابن زراره، محمد بن اسلم تبری، اسحاق بن
نه، تصریح شده به موثقه بودن این روایت، آیین دیگه هم پذیرفتن. حالا اجازه بدید معذرت میخوام، این روایات تازه اینا تکرار بحث گذشته شد، ولی اشکالی هم نداره. پس چی شد این روایات دال بر جواز به شرط عدم دخول؟ برداشت بعض از بزرگان اینه که شرط عدم دخول باید بشود، ولی این دو روایت انصافا ازشون اشتراط عدم دخول نیست. میگه که رجل تزوج بجاریت الا ان لا یفتزها، این شرط رو خودشون گذاشتن، نه اینکه شرط از ناحیه شارع آمده باشه. اگر از ناحیه شارع آمده باشه، میگه باید حضرت بفرماین که اگر قرار باشه ازدواج متع باشه، شرطش اینه که افتضاح صورت نگیره، در حالی که این عبارت میفهمونه که خودشون شرط گذاشتن. پس چی؟ پس به نظر ما آی ایروانی، اینی که بگیم فقط در صورتی که شرط باید بگذارن که مواقع صورت بگیره جایزه، نه خیر، مطلقا جایزه عقد متعش. اما اگر آمد و زوجه چه کار کرد؟ شرط گذاشت، باید به شرط زوجه عمل بشه. اگر بعدن زوجه از شرطی و حقی که براش آمده گذشت، مانعی ندارد. ظاهرن برداشت اینه که شرط شارع بگید نیست، شرط خودشونه. و بعدم اینجوری هم نیست که خودشون باید شرط کنن، نه خیر، اگر شرط کرد بلازم الاتباع شرط نکرد مشکلی نیست. این تا اینجا چهار طائفه از روایات لو خلی و نفسها فارغ از بحث اذن و عدم اذن اب. اما مقام دوم تمتع بابک از حیث عدم اذن اب، آیا اذن اب لازمه یا لازم نیست؟ در اینجا عمدتاً دو طائفه از روایات وجود داره، یک صحیحه ابی مریم که در صحیحه ابی مریم خوندیم باب 11 از ابواب متعه، حدیث یادم نیست چندم بود، از امام اینا رو خوندیم دیگه، از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن العذراء، عذراء یعنی باکره، التي لها ابون لا تتزوج متعتن الا به اذن ابیها، که کاملا صحیحه ابی مریم میگه عقد متعه باید با اذن کی باشه؟ پدر باشه. این که تصریح روایت صحیحه ابی مریمه. صحیحه بزنتی هم داریم در وسائل جلد 21 صفحه 33 که آقای ایروانی یادتون باشه عروض برا ما خوندینش، البکرو لا تتزوج متعتن الا به اذن ابیها. این هم تصریحه که عقد متعه باکره باید به اذن کی باشه؟ پدرش باشه. اتفاقا این صحیحه بزنتی رو هم دیدم آیت الله خویی و هم آیت الله حکیم تعبیر میکنن به صحیحه. آیه خویی در مبانی شرح عروه جلد 2 صفحه 264، آیت الله حکیم در مستمسک جلد 14 صفحه 443. اما این در کتب اربعه نیامده، این فقط در قرب الاسناد مرحوم همیریست و گفتن نسخه به متأخرین به شکل وجاده رسیده و معلوم نیست اون نسخه باشد، ولی علی ای حال دو خریت فن مرحوم آیت الله خویی و حکیم وقتی صحیح میدانم، ما هم به تبع اینها میگیم مشکلی نداره، غیر از این که تازه اگر صحیحه بزنتی هم در کار نباشه لااقل صحیحه ابی مریم چیه؟ هست و کفایت میکند. پس در بحث اذن اب یه طائفه اشتراط اذن پدر رو گفتن، طایفه دوم نه، روایات دال بر جواز به شرط عدم دخول، به شرط این که دخول صورت نگیرد. روشن چی دارم میگم؟ روایت اولش روایت حلبیه، البته اینجا هم دو تا روایت ما پیدا کردیم، روایت حلبیه قال سألته عن التمتع بالبكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها قال لا بأس ما لم يفتز ما هناك لتعف بذلك. حضرت میفرمایند مادامی که افتضاح صورت نگیرد اشکالی ندارد، ولی نکتهش اینه بنده عرض میکنم، خب حالا این رو داشته باشید، این روایت حلبی رو سندش رو پیدا کردید؟
نه.
پیدا کنید بی زحمت، چون این رو خیلی کارش دارم، به نظرم گره بحث رو این روایت باز میکنه، حالا بعد میگم چطور. تهذیب جلد 7 صفحه 254 از وسائل بخونید.
فقط نشام سید انا الحلبی
سندش
سألت محل التمتع بالبكر إذا كان بين أبويها بلا إذن أبويها قال لا بأس ما لم يفتز
هر دوش آمده
يفتز ما آمنا که لتعف بذلك.
بله، خب شما هم همین رو آوردید آقای ایروانی؟
نه من اتفاقا
خب حالا دقت کنید، اگر روایت حلبی صحیح باشه، ولی آقایون گفتن روایت معلومه که از نظر سندی چون اون بله نه اصلا بعدم این سندش من از تهذیب دیدم این بخونید سندش رو. اون موسیب نه چی بود؟
موسیب نه عمر ابن یزید،
احتمالا مشکل سر موسیب نه عمر ابن یزید باشه.
او محمد ابن سلام،
محمد ابن سلامی که ما سقه میدونیم.
نه مشکلی مشکلش نه
موسی بن عمر بن یزید رو ببینید. خب این موسیقی مشترک دیگه، مشترکه، شاید به خاطر اشتراکش. حالا علی حال شما ایروانی چیزی پیدا کردید؟ خب نگاه کنید، حالا این روایت حلبی میگه که باکره ای که بین ابویها بوده بلا اذن ابویها چه اشکال داره؟ میدونید من چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که با توجه به این روایت ظاهرش اینه که چون بین ابویها بوده باید حتما با اذن پدر باشه، اما اگر بین ابویها نبود از این روایت استفاده منع نمیشه. بعد حالا مرسله روایت دوم اینو دقت کنید، سب کنید، من جنبندیمو میگم. روایت دوم مرسله ابی سعید قمات امن رواهو که مرسله است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جاریتون بکر بین ابویها، باز اینم بین ابویها رو داره میگه، تدعونی الى نفسها سرم من ابویها فافعل ذلك، قال نعم، واتق موضع الفرج، قال قلت فان رضیت بذلك، قال و ان رضیت فانه عار على الابکار. این روایت میگه حتی اگر بعدنم راضی شد اشکالی بگید دارد، اشکال دارد. ولی خب این روایت مرسله است. حالا من چی میخوام برداشت کنم؟ با توجه به دو روایت صحیحه ابی مریم و صحیحه بزنتی که گفت حتما امکان ندارد الا به اذن ابیها، باید بگیم باکره بالغه اشکال دارد مطلقا، مگر این که این روایت حلبی رو بتونیم سندش رو درست کنیم. اگر سندش رو درست کنیم، دقت کنید، این روایت نسبت به روایات مانعه میشه چی؟ خاص. یعنی روایات مانعه که گفت مطلقا اشکال دارد، این روایت تخصیصش میزنه، میگه در صورتی اشکال دارد که بین ابویها باشد، اما اگر باکره مستقل باشد متعش اشکال نداره. بعد یه چیز دیگه میمونه. خب باز ما اگر یادتون باشه یک روایاتی گفتیم که اصل جواز عقد بالغه رو بیان کرده، متعه رو. این روایات مانعه میشه چی؟ مقید اونها. چرا؟ چون اونها از حیث اذن پدر و عدم اذن پدر چیزی نگفتن. این روایات میگه باید با اذن پدر باشه، پس نتیجه ای که گرفتیم عقد باکره بالغه به عقد موقت باید با اذن پدر باشه. فقط این روایت حلبی اگر درست بشه سندش، این میاد کجا؟ کجاش بود؟ نه، کجا بود بدون اذن پدر؟ من که یادم نمیاد روایتی گفته باشیم که بدون اذن پدر رو آورده باشه، تصریح کرده باشه. شما کدوم روایت رو میگید آیه محمدی؟ خب بله، اینا که بدون اذن پدر، غیر بدون اذن پدر، نه غیر بدون اذن پدر نداره. حالا چی برداشت میکنیم؟ پس مجموعاً برداشت ما اینه که روایات اشتراق، با من باشید، روایات اشتراط اذن پدر در باب متعه معارض ندارند، روایات جواز به شرط عدم دخول از نظر سندی مشکل داشتن، روایات دال بر جواز، یکیش روایت حلبی بود، یکیش هم مرسله ابی سعید قمات بود. پس روایات میگن اکثار اجلا خب اگر اینجوری باشه پس موسی بن عمر، عمر ابن یزید، موسی بن عمر ابن یزید که در روایت حلبی هست، اگر ایشون توثیق داشته باشه کافیه دیگه برای ما.
ایشون دیگه
تک تک قبول دارن اکثار ندارن، این مجموعه اکثار. بعد تنها شخص مشکل دارش همین بود، اونای دیگه اش کیا بودن؟ بخونید اونای دیگه اش روایت شو. چی؟ نه 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 نه، اونای دیگه اش رو بخونید. سند قبول که الان محل کلام بود. نه ابی سعید رو بیارید. ابی سعید رو چی گفت؟
چرا روایت کلا تو بوده برای بیشتر ازش نمیشه؟
ابی سعید قمات ظاهرا. بله ابی سعید رو بیارید. خیلی مهمه، یعنی کلیدی این روایت حلبی. اگر سندش درست بشه میگیم اذا کانت بین ابوی ها باز قید میزنه اون عدم جواز رو. گفت بله بله بله. ابی سعید، ابی سعید قمات توصیف شده
یادم نیست. من این گیرم اکثر هم نیست، اکثر که نیست. چون کلا نماز خویی اون فرورسیم
پیدا نشد آقای محمدی؟ بله. خب ابی سعید دیگه چی؟
این بعضی
به
ابو سعید محمد
بن اسد. نه همون
قمات، قمات خب پس این سند روایت حلبی با توجه به فرمایش آیت الله شبیری که فرمودن اکثار اجلا، اگر اکثار اجلا ثابت بشه روایت حلبی هم درست میشه و به نظر ما روایت حلبی تخصیص میزنه روایات مانعه رو، روایاتی که گفت لا تتزوج الا به اذن ابیها تخصیص میخورن در صورتی که دختر با پدر و مادر زندگی میکند. اما اگر دختر زندگی مستقلی دارد عقد متعه اون دختر اشکال بگید ندارد. این حاصل برداشت جانم. چه حسری؟ نه دیگه، الا به اذن ابی ها فی حالی که با ابی زندگی می کند، با ابی ها زندگی می کند، نه اشکالی نداره، قابل تخصیص هست.
یه
و در رجال نوادر الحکمه استثنا نشده. اینم حرف خوبی آقای ایروانی، دقت کردید؟
من گزارم و من قریب نیستم بمدار شما چیه؟
نه اشکال نداره، اگر جزء غیر مستثنیات باشه اشکال نداره. بله. خب پس نتیجه چی شد؟ بهتر دیگه ازا کانت بین ابوی ها نه، این که دیگه انصافا او روایات مانعه که اعم بود. اگر اینجوری باشه یعنی چه بین ابوی ها باشه و چه بدون ابوی ها، در هر دو حالت اشکال نداره. میدونم اگر، چون گفته اگر بین ابوی ها باشه اذن پدر لازم نیست دیگه، به طریق اولا اگر بین ابوی ها نباشه اذن پدر لازم نیست، پس مطلقا اذن پدر لازم نیست، در حالی که روایات مانعه خب این روایت درست بود سندش؟ اشکال نداره. به اسناد کی؟ علی ای حال دقت کنین، یه مقداری جمعش مشکله، ولی جمعی که به ذهن ما میزنه اینه که اذن پدر لازم است در مورد دختری که با پدر و مادر زندگی میکند برای عقد متعه، اما اگر دختری با پدر و مادر زندگی نمی کند اذن پدر لازم نیست، و به شرط این که دخول صورت نگیرد. بعدن اگر دختر اجازه داد اشکال نداره. خب ولله الحمد.